ساعت 10 شب در ایران این صدای رادیو فرداست، مجله شبانگاهی رادیو فردا. سلام و درود، من رو پذیرا باشید. فهیمه خضر حیدری هستم. سه‌شنبه شب هست، 19 مهر ماه، 11 شب از ماه اکتبر در تقویم میلادی. در این سه‌شنبه شب با مجله شبانگاهی همراهیتون میکنیم. شما همراه ما بمونید تا پایان این مجله تا بتونیم که شریک بشیم با شما آنچه رو که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای این مجله تدارک دیدن. در کنار من رضا جمالی نشسته، خیلی خوشحال از برد تیم ملی فوتبال ایران در برابر بحرین و آماده برای اینکه از خبرهای ایران و جهان برای ما بگه. رضا
سلام فهیمه، خسته نباشی. دقیقاً همینطوره، خیلی خوشحال هستم مثل همه ایرانی‌ها. البته قبل از اینکه خبر فوتبال ایران رو بخونم، به خبر فوری که همینک به دستمون رسید
بله حتما
اعلام خواهم کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی. دو مرد ایرانی به اتهام توطئه برای بمب‌گذاری در سفارتخانه‌های عربستان سعودی و اسرائیل در آمریکا بازداشت شدند. این دو مرد غلام شکوری و منصور ارباب سیار هستند که به گفته مقام‌های آمریکایی قصد داشتند به جان سفیر عربستان در واشنگتن سوء قصد کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این توطئه توسط ماموران پلیس فدرال آمریکا کشف شده است. بر پایه این گزارش، غلام شکوری از اعضای سپاه قدس است که شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران است. جزئیات بیشتر این خبر در بخش‌های بعدی به آگاهی شما خواهد رسید. تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی در مقابل تیم فوتبال بحرین از مرحله نخست رقابت‌های گروهی برای راهیابی به جام جهانی 2014 در منطقه آسیا به برتری 6-0 دست یافت. جلال حسینی، مجتبی جباری، هادی عقیلی، آندرانیک تیموریان، کریم انصاری فرد و غلامرضا رضایی گلزنان ایران در این بازی بودند. این بازی در ورزشگاه آزادی و به قضاوت پیتر گرین از استرالیا و با حضور بیش از 80,000 نفر برگزار شد. ایران با این پیروزی در پایان رقابت‌های دور رفت بالاتر از قطر، بحرین و اندونزی صدر نشین گروه پنجم این رقابت‌ها شد. البته امشب هم در بخش‌های بعدی خبر به این مسابقه و دیگر مسابقات امروز و امشب در قاره‌های مختلف خواهیم پرداخت. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده که انتظار می‌رود آژانس در نشست ماه آینده خود جزئیات تازه‌ای از دلایل نگرانی‌های خود درباره برنامه احتمالی نظامی هسته‌ای ایران منتشر کند. آژانس قرار است در اوایل ماه آینده میلادی آبان ماه گزارش تازه‌ای از برنامه هسته‌ای ایران ارائه کند. یک دیپلمات غربی در آژانس که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است بسیاری از کشورها از یوکیو آمانو مدیر کل آژانس خواستند تا بهترین ارزیابیش را از جنبه‌های احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران ارائه کند. بر پایه این گزارش باید منتظر ماند و دید که آیا برآیند این گزارش به اندازه‌ای متقاعدکننده خواهد بود که 35 کشور عضو شورای حکام را در نشست روزهای 17 و 18 نوامبر وادار کند تا گزارش تخلف ایران را به شورای امنیت بفرستند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مقام‌های ایرانی انتقاد کرد و گفت این تحریم‌ها برای فشار بر ملت ایران طراحی شده است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 29 مقام جمهوری اسلامی از جمله وزیران اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری را به دلیل نقض حقوق بشر به فهرست جدید تحریم‌های خود اضافه کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تمامی حلقه افرادی که به اشکال مختلف در ایران در سرکوب و نقض حقوق بشر دست دارند در این تحریم‌ها آمدند و از آنجایی که استانداران بازوهای اجرای دولت هستند و دادستان‌ها و مسئولان زندان هم در این امر دست دارند، همه آنها در این فهرست تحریم‌ها به همراه سه وزیر دولت قرار گرفتند. فهیمه؟
سپاسگزارم رضا جمالی. همین حالا داره خبرهایی هم میرسه مبنی بر واکنش جمهوری اسلامی ایران به این خبر که دو ایرانی به هر حال در اقدامی برای ترور سفیر عربستان نقش داشتن در امریکا، ظاهرا ایران تکذیب کرده این خبر رو. اما بریم با هم ببینیم که در این مجله برای شما همکارانم چه تدارک دیدند. نمایندگان اتحادیه اروپا میخواهند با میرحسین موسوی و مهدی کروبی دیدار کنند. گلایه های خانواده های زندانیان سیاسی. از تجمع انجمن حمایت از حقوق حیوانات در شهر سمیرم جلوگیری شد. شکنجه خرس ها اما احساسات عمومی را جریحه دار کرده است. و یولیا تیموشنکو، نخست وزیر پیشین اوکراین، چهره برجسته انقلاب نارنجی این کشور، حالا به 7 سال زندان محکوم شده است. اینها و بیش از اینها در این مجله، مجله شبانگاهی رادیو فردا، در کنار ما بمونید و بشنوید. کمپین اعتراض سبز در اطلاعیه اعلام کرد که مدیر روابط خارجی اتحادیه اروپا با کشورهای خاورمیانه با ارسال نامه‌ای به این کمپین از تقاضای نمایندگان اتحادیه اروپا در تهران برای دیدار با میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده است. کمپین اعتراض سبز پس از مرگ هاله صحابی و هدی صابر و همچنین اعتصاب غذای گروهی از زندانیان سیاسی در ایران در خارج از کشور آغاز به کار کرد. به نوشته این کمپین، پاتریشیا لومبارد در پیامش با توجه به امضای بیش از 6400 نفر و 39 گروه و انجمن و وبسایت، خود را در نگرانی جامعه ایرانی نسبت به وضعیت آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان شریک دانسته است. کامیار بهرنگ، یکی از هماهنگ کنندگان کمپین اعتراض سبز، در مورد جزئیات بیشتر نامه این مقام اتحادیه اروپا با بهروز کارونی همکارم گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
ما تمام تلاشمون بر این بودش که این موضوع به نوعی وارد دیالوگ اتحادیه اروپا بشه و خوشبختانه با استقبال اتحادیه اروپا و به خصوص شورای امور خارجه اتحادیه اروپا که در لوکسانبورگ برقرار هم شد مواجه شدیم که در برنامه 10 اکتبرشون این درخواست رو مطرح کردن. به تبع اون خانم لامبارد این قول رو داده که پیگیر این مصوبه هم باشن. حالا باید ببینیم که این راهکارهایی که اتخاذ میکنن برای اجرای این مصوبه به چه صورت خواهد بود، که مطمئنن اگر هر خبری رو به ما برسونن مثل این خبر به اطلاع همه دوستداران و طرفداران جنبش سبز خواهیم رسوند.
چه برآوردی در مورد واکنش احتمالی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص دیدار نمایندگان اتحادیه اروپا به آقایان موسوی و کروبی دارین؟
خانم لامبارد که اظهار امیدواری کردن که مقامات ایرانی اجازه چنین تماسی رو بهشون بدن و ذکر هم کردن که دلیلی وجود نداره که اجازه ارتباط و حرکت آزادانه آقایان کروبی و آقای موسوی رو از اونها سلب کرده باشن، چون که همونجوری که ما هم قبلا تو بیانیه‌مون اشاره کردیم، این نقض فاحش تمام اون تعهداتی هستش که جمهوری اسلامی اونها رو در سازمان ملل امضا کرده، یعنی به نوعی اون تعهداتی که باید اجراش بکنه و تا به امروز تمام اونها رو زیر پا گذاشته. اما برآورد شخصی من اینه که از اونجایی که حاکمیت اقتدارگرا تا امروز ثابت کرده که در مورد این پرونده به خصوص سعی میکنه بازی انجام بده و هیچ همکاری و همراهی با نهادهای بدون مللی نداشته باشه، بعید میدونم که تو مرحله اول بخواد با درخواست ساده و بدون هیچ گونه فشاری بخواد بهش عمل بکنه. و همین دلیل من فکر میکنم که این البته اول راه، امیدواریم که پیگیری های بیشتر بتونه اثرگذارتر از این چیزی باشه که تا الان صورت گرفته.
فعالیت های کمپین اعتراض سبز در چه محدوده هایی هستش؟
ما تلاش کردیم که این کمپین جمع‌آوری امضا رو سامان بدیم که در مرحله اولش تونستیم با جمع‌آوری نزدیک به 300 امضا از شخصیت‌ها و انجمن‌های شناخته شده و مطرح این امضا رو در اختیار عموم قرار بدیم که در آخر با جمع‌آوری 6400 امضا حدوداً این رو برای 10 نهاد بین‌المللی ارسال کردیم که خوشبختانه اولین جواب‌هاش شروع شده دریافت کردنش، البته به صورت مستقیم با دفتر احمد شهید در تماس بودیم قبلا هم، این نامه به صورت حضوری به اونها هم تحویل داده شده و پیگیر این هستیم که بتونیم از طریق احمد شهید هم این مسئله رو پیگیری بکنیم. الان هم که کمپین اعتراض سبز برای کوبیار گودرزی کمپینی رو تدارک دیده که شنبه همین هفته 15 اکتبر در حدوداً 15 شهر جهان برنامه رو برای کوهیار گودرزی و تمام کسانی که توی این دوره دو ساله به عنوان رباینده شدگان الان مطرح هستند برگزار داره میکنه.
گفتگوی همکارم بهروز کارونی بود با یکی از هماهنگ کنندگان کمپین اعتراض سبز، کامیار بهرنگ. اما این روزها اگر رسانه‌ای بتواند اخبار زندانیان سیاسی را پوشش دهد، بیش از هر چیز از گلایه‌های آنها و خانواده‌هایشان خواهد گفت. گلایه‌هایی که موضوع بیشتر آنها نقض حقوق ابتدایی زندانیان است. آرش حسنیا گزارشی دارد از وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران. با هم می‌شنویم.
برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تأکید کردند اگر گزارش‌های مبنی بر عدم رعایت حقوق زندانیان در زندان‌ها دریافت کنند، به سرعت آن را در اولویت کاری خود قرار خواهند داد. اسماعیل کوسری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته اعضای این کمیسیون در ماه‌های اخیر دیدارهایی سرزده از برخی زندان‌های کشور داشتند. این نماینده مجلس گفته در این بازدیدها مشکل اصلی که در زندانها با آن مواجه شده اند رعایت نشدن سرانه زندانیان و ازدحام بیش از حد برخی زندانهاست. کوسری که پیش از نمایندگی فرمانده سپاه پاسداران بوده، در این حال تصریح کرده اگر وکلا یا خانواده زندانیان سیاسی گزارش هایی دارند که از بروز تخلفاتی در برخورد با زندانیان در موارد مختلف حکایت می کند، به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه کنند تا این کمیسیون آن گزارش ها را بررسی و در صورت تایید موضوع به آنها رسیدگی کند. این سخنان اسماعیل کوسری در حالی منتشر می شود که در هفته های اخیر خانواده زندانیان سیاسی، به ویژه زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر، از عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان خود و وضعیت بهداشتی و رفاهی این زندان گلایه داشتند. از جمله مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، از وضعیت وخیم سلامتی پدرش می گوید که کار را به اعتصاب قضا کشانده است.
ایشون سه تا مشکل حاد دارن که یکی اینکه یه قده پیدا کردن تو بدن ایشون که بعد حتما این بازبینی باشه که ببینن قده سرطانی هست خدای نکرده یا نه. دوم اینکه ایشون فشارشون به شدت بالا پایین میره که این باعث میشه که ایشون سردردها و سرگیجه تو خود زندان داشته و بعضن باعث میشه که ایشون قش بکنن تو زندان. بجز اونم الان دو تا مهره گردن و چهار تا مهره کمرشون جابجا شده که اگر بهش رسیدگی نشه و تحت درمان قرار نگیره، ایشون دوباره باید برن روی صندلی چرخدار و برای اینکه بشه از اینها جلوگیری کرد، ایشون اقدام به اعتصاب قضا کردن.
مهدی محمودیان، دیگر زندانی سیاسی زندان رجایی شهر، نیز بارها با نوشتن نامه‌هایی به مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی از وضعیت نگهداری زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر گلایه کرده است. البته پرویز سروری، نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتگوی خود با روزنامه اعتماد وضعیت زندانیان سیاسی اوین و زندان رجایی شهر را تفکیک کرده است. او از دیدار سرزده اعضای این کمیسیون از زندان اوین در جمعه گذشته خبر داده و گفته در جریان آن بازدید با برخی زندانیان اوین از جمله بهزاد نووی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دیدار داشته است. به گفته پرویز سروری، وضعیت غذای زندانیان، وضعیت پزشکی و بهداری ها در زندان اوین ایدئال بوده است. با این حال، این نماینده مجلس اذعان می کند تعداد زندانیان در رجایی شهر آنقدر زیاد شده که رسیدگی درمانی به برخی زندانیان ناممکن شده است. او همچنین گفته اعضای کمیسیون امنیت ملی دیداری از زندان رجایی شهر نداشتند. احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، مهدی محمودیان و عیسی سحرخیز از جمله زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر هستند. آنچه پرویز سروری، نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به عنوان بررسی و نظارت کمیسیون امنیت ملی در مورد حقوق زندانیان سیاسی عنوان کرده، بیشتر متناظر به مسائل بهداشتی، وضعیت غذا و خوراک زندانیان و درمان در زندان هاست. حالان که بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان اوین از تضییع حقوق خود برای گرفتن مرخصی، ملاقات حضوری و تماس‌های روزانه گلایه می‌کنند.
تابیان ولای دگران ولا به خدا چارنگ و حفلان
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
در ایران فرمانداری سمیرون با برگزاری تجمع انجمن حیوانات حمایت از حقوق حیوانات ایران در برابر دادگستری شهر مخالفت کرد. این تجمع از سوی انجمن حمایت از حقوق حیوانات ایران قرار بود در اعتراض به کشته شدن 3 قلاده خرس در شهرستان سمیرون استان اصفهان برگزار شود. نوشته روزنامه شرق چاپ تهران متهم ردیف اول این پرونده که یک دبیر آموزش و پرورش است در بازجویی‌های اولیه گفته جان خرس‌ها از جان انسان‌ها عزیزتر نیست. آنها پارسال کل درختان باغم را خورده بودند. محمد زرقامی درباره دلایل جلوگیری از برگزاری این تجمع اعتراضی و همچنین آخرین تحولات مرتبط با این پرونده گفتگو کرده با رضا جوالچی، دبیر انجمن حمایت از حیوانات ایران.
یکی از کارهایی که به دنبال کارهای حقوقی و اعتراض‌رسانی انجام دادیم درخواست تجمع بود از فرمانداری سمیرون. با توجه به این که ممکن بود که برگزاری چنین تجمعی در تهران یا شهرهای مرکز استان ها ممکن بود که بازتابای سیاسی داشته باشه، ما از فرمانداری سمیرون درخواست کردیم که برای تجمعی آرام در مقابل دادگستری سمیرون به انجمن مجوز بدن. به هر حال عده‌ای از مردم سمیرون بودن که می‌خواستن که انزجار خودشون از این حرکت نشون بدن و خب شهرستانهای دیگه از تهران از اصفهان هم کسانی بودن که از انجمن درخواست میکردن که برای برگزاری تجمع اقدام کنه. ما درخواستی رو در اواخر شهریور ماه فکر میکنم برای فرماندار سمیرون ارسال کردیم و روز 17 مهر ما ایشون پاسخ ما دادن و اعلام کردن که با برگزاری این تجمع موافقت نمیکنن و دلیلی هم که اعلام کردن این بوده که ایشون گفتن که دلیلی بر تجمع مذکور عین نامشون اینه که وجود نداره با توجه این که متهمین بازداشت شدند و اقدامات قضایی هم انجام گرفت.
پاسخی که آقای غلامرضا قائدی ها فرمانداری شهرستان سمیرون برای شما ارسال کردن اینه که ایشون عنوان میکنن که با عنایت به اقدامات قضایی، اجرایی و امنیتی حتی فراتر از قوانین موضوعه موجود. دقیقاً منظورشون از فراتر از قوانین موضوعه موجود چیه آقای جوالچی؟
من مطمئن نیستم، اینو باید حتما از خودشون بپرسید. اگه واقعا اقداماتی فراتر از قانون صورت گرفته باشه، این خودش باز نقض قانون هست. شاید تصور میکردن که مثلا این متهمین که این کاری کردن نباید بازداشت میشدن، چون که این متهمی که الان بازداشت هست سابقه قبلی هم داره، طبیعتا قبلا هم چه این کاری کرده و آزاد میبوده. شاید ایشون تصور میکردن که اصلا بازداشت کردن ایشون به خلاف قانون هست. یکی از مواردی هم که ایشون در نامه‌شون ذکر کردن، من فکر میکنم یه بدعتی هست در مسئله این برگزاری تجمع. طبق اصل 27 قانون اساسی برگزاری تجمعات کاملا آزاده و قرار نیست که مسئولین اجرایی مثل جناب آقای فرماندار تشخیص بدن که اصلا دلیلی بر تجمع مذکور وجود داره یا وجود نداره. فقط دو تا مورد هست که در قانون اساسی ذکر شده، که این که حمل سلاح نباید انجام بشه و دوم این که مخل مبانی اسلام نباشه، که ما مایل بودیم که ایشون اگه قراره که موافقتشون رو اعلام نکنن، حتی اعلام می‌کردن که مثلا بر اساس کدوم یکی از این موارد هست که ایشون با این تجمع موافقت نکردن و مجوزش رو صادر نکردن.
مطلع هستید که اصلا سرنوشت متهم اصلی این پرونده به کجا انجامیده؟
بله، چون که انجمن هم یک شکفاییهی بر روی این پرونده قرار داده و وکیلی و ما مأمور کردیم که دقیقاً جزئیات این پرونده رو رسیدگی کنه. حتی با جناب فرماندار و همچنین دادستان سمیرون هم وکیلمون جلسه‌ای داشته باشون صحبت کرده. الان متهم اصلی بازداشت موقت هست و وقت اعتیاد که برای دادگاه تعیین شده اواخر مهر ماه هست. طبیعتاً چون بازداشت موقت طبق قانون محدودیتی داره زمانش، در این تاریخ معمولاً باید یا دادگاه برگزار بشه یا اینکه باید این قرار رو تعطیل کنن. البته اینطور که دادستان سمیرون گفتن، منتظر هستن که اون شخص دوم که همدست متهم بوده اونم دستگیر بشه، که ظاهراً اون شخص هنوز فراری هست.
شما مطلع هستید که چه برخورد قضایی متناسب با اتهامی که به این افراد وارده صورت میگیره؟
معمولاً برخورد یه صورت میگیره بر اساس قانون صید و شکار هست، که معمولاً جرایم نقدی تعلق میگیره، که این گاهی وقتا اون جرایم نقدی هم دریافت نمیشه. طبیعتاً اگر برخوردی که صورت میگیره خیلی قوی و بازدارنده بود، امکانی وجود نداشت که اینقدر تخلف در زمینه کشتار حیوانات یا حیات وحش وجود داشته باشه. همینطور که قبلا ذکر کردم، مدیر کل محیط زیست استان اصفهان میفرمایند که این شخص در سال گذشته هم یه تخلف شکار داشته. البته ما انتظار داریم حداکثر مجازاتی که برای چنین موارد مواردی در نظر گرفته شده طبق قانون که 3 سال حبس هست برای این شخص در نظر گرفته بشه. علاوه بر این بجز این قانون صید و شکار یه مواردی هم از قبیل این ترویج خشونت، تشویش از هانمومی، چون این شخص خودش فیلم برداری کرده، این فیلم رو پخش کرده، تأثیراتی توی جامعه و تو مردم داشته، ما انتظار داریم که قوه محترمه قضاییه علاوه بر اون جرائمی که در قانون صید و شکار پیش بینی شده به این موضوع هم رسیدگی کنه و جرائمی هم برای این موارد در نظر بگیره.
رضا جوالچی دبیر انجمن حمایت از حیوانات ایران بود، گفتگو میکرد با همکارم محمد زرقامی درباره تجمعی که قرار بود این انجمن برگزار بکنه در شهر سمیرم و با مخالفت فرمانداری سمیرم اجازه برگزاری پیدا نکرد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
خبری که امروز واکنش‌های زیادی به دنبال داشت مربوط میشه به خانم یولیا تیموشنکا و نخست وزیر پیشین اوکراین و حکم دادگاهی که برای او صادر شد و در کشور اوکراین او را به 7 سال زندان و پرداخت 190 میلیون دلار جریمه مالی محکوم کردند، حکمی که با واکنش گسترده اتحادیه اروپا و امریکا همراه بود. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه در حالی که پلیس ضد شورش اوکراین اطراف دادگاه مرکزی شهر کییف را با اتخاذ تدابیر امنیتی گسترده تحت نظر گرفته بود، یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین این حکم را دریافت کرد.
یولیا ولادیمیروونا تیموشنکو بر اساس بند 3 ماده 365 قانون جزایی اوکراین گناهکار شناخته شده و به تحمل 7 سال زندان و محرومیت از انجام خدمات دولتی، سازمانی و عمومی محکوم می شود.
دادگاه خانم تیموشنکا را به خاطر تخطی از حدود اختیارات قانونیش و صدور دستور امضای قرارداد انرژی میان اوکراین و روسیه گناهکار شناخت. قاضی دادگاه گفته است که امضای قرارداد بین اوکراین و روسیه و عملکرد خانم تیموشنکو حدود 190 میلیون دلار به اوکراین ضرر زده و خانم تیموشنکو باید معادل این هزینه را به دولت پرداخت کند. این قرارداد بخشی از معاملات دو کشور بر سر فروش گاز طبیعی روسیه به اوکراین بود که بین یولیا تیموشنکو و ولادیمیر پوتین در سال 2009 میلادی به امضا رسید. در هنگام قرائت حکم دادگاه توسط قاضی، خانم تیموشنکو با صدای بلند گفت که برای دفاع از حیثیتش مبارزه خواهد کرد و افزود که اوکراین به دوران خفقان استالینی در شوروی سابق بازگشته است. او پس از صدور رأی، حکم صادره را بر اساس انگیزه های سیاسی دانست و گفت که تا آخرین نفس برای پیشبرد دموکراسی در اوکراین مبارزه می کند.
ما به مبارزه خودمان ادامه می دهیم و من از نامم در دادگاه دفاع می کنم. من مطمئنم که دادگاه حقوق بشر اروپا تصمیم مشروع و قانونی خواهد گرفت. اما امروز این دادگاه نشان داد که عدالت در اوکراین تحقیر شده است و هیچ کس امروز در اوکراین دیگر نمی تواند به سیستم قضایی اعتماد کند.
همزمان با برگزاری آخرین جلسه دادگاه خانم تیموشنکو و خوانده شدن حکمش توسط قاضی پرونده، صدها نفر از هوارداران نخست وزیر پیشین در بیرون از ساختمان دادگاه دست به اعتراض زده و نیروهای پلیس ضد شورش به مقابله با آنها پرداختند. خانم تیموشنکو پس از صدور رأی از هوادارانش خواست متحد و قوی باشند و اجازه ندهند دیکتاتوری بر کشور حاکم شود.
دوشه دوشه
صدور حکم محکومیت زندان برای یولیا تیموشنکو با واکنش‌های گسترده روبرو شد. دولت آمریکا و اتحادیه اروپا که حتی قبل از برگزاری دادگاه و صدور حکم در مورد احتمال دخالت‌های سیاسی در این پرونده ابراز نگرانی کرده بودند، پس از اعلام رأی دادگاه نسبت به حکم صادره انتقاد کردند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از صدور حکم زندان برای خانم تیموشنکو عمیقا ابراز ناامیدی کرد و گفت این حکم پیامدهای ناگواری برای تلاش‌های اوکراین در پیوستن به اتحادیه اروپا خواهد داشت.
The European Union is deeply disappointed with the verdict of the Peshersk District Court in Ukraine in the case of Miss Yulia Tymoshenko.
ایالات متحده آمریکا هم حکم صادره را پیگرد گزینشی مخالفان سیاسی دانست. اما در واکنش دیگر، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه بیش از آن که از رأی صادره علیه خانم تیموشنکو انتقاد کند، از احتمال ایجاد تغییراتی در قرارداد منعقده میان کشورش و اوکراین ابراز نگرانی کرد. آقای پوتین در جریان دیداری از پکن پایتخت چین گفت که دقیقاً متوجه اتهامات و جریان دادگاه خانم تیموشنکو نشده، اما امیدوار است حکم صادر شده علیه خانم تیموشنکو باعث ایجاد تغییراتی در قراردادهای پیشین میان روسیه و اوکراین نشود.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ساعت 10:26 شب سری میزنیم به مصر. وزیر دارایی و معاون نخست وزیر مصر در اعتراض به عملکرد دولت موقت این کشور در درگیری‌های اخیر میان مسیحیان معترض و ارتش از سمت خود استعفا داد، اما شورای عالی نیروهای مسلح این استعفا را نپذیرفته است. این در حالی است که پیش از آن خبرهای ضد و نقیضی از استعفای همه وزرای دولت در مصر منتشر شده بود. بشنویم گزارش ایلیا جزائری رو. گزارشگر رادیو فردا هست در منطقه.
پس لرزه‌های درگیری‌های خونین شامگاه یکشنبه میان مسیحیان معترض و ارتش مصر، دولت موقت این کشور را لرزاند. سه‌شنبه خبرهای ضد و نقیضی از استعفای دولت موقت مصر منتشر شده. در این میان استعفای وزیر دارایی قطعی شده است. شامگاه یکشنبه مسیحیان معترض به تخریب یک کلیسا در شهر مریناب توسط اسلامگرایان تندرو در قاهره پایتخت مصر تظاهرات کردند. هنگامی که معترضان قصد داشتند در مقابل ساختمان تلویزیون دولتی تحصن کنند، نیروهای ارتش با آنها برخورد کردند. نتیجه این برخورد درگیری‌های خونباری بود که در جریان آن دست کم 25 نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. بیشتر قربانیان مسیحی هستند. سه‌شنبه حازم البابلاوی، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی در دولت موقت مصر، در اعتراض به عملکرد دولت در حوادث خونبار شامگاه یکشنبه از سمت خود استعفا داد. پس از آن خبرهایی از استعفای دولت موقت مصر منتشر شد که محمد حجازی سخنگوی این دولت این خبرها را تکذیب کرد. اسام شرف نخست وزیر مصر در کنفرانس خبری مشترک با معاون اول رئیس جمهور سودان استعفای وزیر دارایی را تایید کرد. او در این حال گفت که تصمیم برای استعفای دولتش در اختیار شورای عالی نیروهای مسلح قرار دارد و هرگاه این شورا بخواهد دولت استعفا خواهد داد.
ما همیشه میگوییم که در هر شرایطی اختیار استعفای دولت در دست شورای عالی نیروهای مسلح قرار دارد، اما درباره دکتر حازم او نامه‌ای به من داد که در آن استعفایش را نوشته بود او تا زمان یافتن جایگزین در مسئولیتش باقی خواهد ماند.
شورای عالی نیروهای مسلح از زمان سرنگونی نظام پیشین حاکم بر مصر در 22 بهمن گذشته اداره موقت این کشور را بر عهده دارد. در خصوص درگیری‌های شامگاه یکشنبه، دادستانی نظامی مصر دستور بازداشت 21 متهم در درگیری‌ها را صادر کرد. این افراد به مدت 25 روز برای انجام تحقیقات زندانی خواهند بود. تخریب اموال عمومی، تخریب خودروهای ارتش و حمله به نیروهای مسلح که به کشته شدن 3 سرباز انجامید، از جمله اتهام‌های بازداشت شدگان عنوان شده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما و دعوت میکنم که همراه بمونید با رادیو فردا. این موج رادیویی رو ترک نکنید، از موسیقی لذت ببرید تا ما دوباره با خبرهای تازه بازگردیم به استودیوی خبر.